أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و اساتید اون الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. خب بیا حالا از سرگیری کلاس ها بحث سهر یه بحث 10 دقیقه یه ربعه بابت اینی که نخره بیدار شیم در این ساعت خاص و ملتزم باشیم که بیدار بشیم. فکر میکنم قبلا هم تعریف کردم این نکته از امام شهیدمون که من دو بار به فاصله شاید 4-5 سال از ایشون پرسیدم که من ارتباطم با جوانها چون زیاده، شما فرمایشی بفرمایید که من از قول شما به اونها بگم. در هر بارش ایشون تأکید کردن به نماز، نماز بودن، تأکید کنید به نماز، از قول من بگید نماز. گفتم نماز یعنی چی؟ مثلا خواستم ایشون بودن، یعنی اینکه مقابل کسی کردن ایستادن، یعنی همچی تعبیری کردن. بعد ایشون بار دوم اضافه کردن که تتجافا جنوبهم عن المواجع. بعد من گفتم پس منظورتون نماز شبه؟ گفتن که بله نماز شبه. گفتم یعنی من برم از قول شما به این جوانا بگم که نماز شب بخونید؟ گفتن بله، از قول من بگید نماز شب بخونن. و اگر کسی این کارو نکرد، اضافه کردم خودم، اگر این کارو نکرد بگه من بیورزم، یعنی خودشو بیورز قلم داد کنه به باره. این خلاصه توصیه امام شهیدمونم هست. ما هم این یکی از فلسفه های بحث شب به خاطر نصف شب به خاطر این هست که بیدار شیم و آخر سری به سجده بگذاریم و اینا. حالا یک نکته معرفتی هم توش گفته بشه، این خلاصه حواسمون باشه به این قدر. عرض به محضر مبارکتون که اونجایی که بحث تو جرعه معراج و حدیث معراجیه به نقطه انتهاییش رسید و دیگه خورد به مارمزون و بعدش هم به جنگ و اینها، این نقطه‌ای بود راجع به بحث زهد و تزهد کردن. ببینید زهد که یکی از مفاهیم فوق‌العاده مهم در روایات ماست، به خصوص در آیات ما این کلمه چندان زیادی نیست ولی محتواش خیلی زیاده. محتواش یعنی رغبت به آخرت و کندن از دنیا، رغبت به آخرت و کندن از دنیا. این مفهوم که مفهوم بی‌رغبتی به دنیاست که گفتیم و کانو فیه من از زاهدین، یعنی نسبت به چی زاهد بودن برادران یوسف، نسبت به یوسف در حقیقت و کانو فیه من از زاهدین، زاهد بودن یعنی بی‌رغبت بودن. این معنی بی‌رغبتیه، در حقیقت معنی نداری نیست. و یعنی بحثش نداشتن نیست، بحثش بیرغبتی کردن به دنیاست. تو در حقیقت یک شاه کلیدی داره تو نهج البلاغه حکمت 439. این خیلی این شاه کلید مهمه که از زهد بعد کلو بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو کلمه از قرآنه. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، برای اینکه نسبت به اون چیزی که از دست دادید قصه نخورید نسبت به اون چیزایی هم که به دست میارید، خیلی به عبارتی سرمست و مغرور نشید. ببینید، یک ویژگی، یک حالتی است که تمام دنیا رو به او بدن خودش رو گم نمی کنه و ذوق زده نمیشه. اگر تمام دنیا رو از او بگیرن افسرده نمیشه. یک لنگرگاه آرامشش اساسا تو دنیا نیست که بخواد با دنیا آرام بشه یا ذوق زده بشه یا افسرده بشه. چرا بهش توجه نکردن؟ چرا دقیقا چرا زیادی توجه کردن؟ همه اینها، یعنی این خلاصه این نکته، اینی که تو مالک دنیایی و دنیا عملا مالک تو نیست. این آدم ها آدم هایی میشن که به شدت نشانه ها زهد این مدلی میشه که خیلی بی تفاوت میشن به مدح و ذم، خیلی بی تفاوت میشن به مدح و ذم، به انتقاد و فحاشی و اینا. همه از او تعریف میکنن، او تکون نمیخوره. همه از او در حقیقت بد میگن، باز دور تکون نمیخوره. یک شجاعتی توش ایجاد میشه، یک حق‌گویی ایجاد میشه، چون که به دنیا که لنگرگاه خودش از دنیا برداشته، به میزه، به مقام، به پول، به جانش، به هیچ کدوم وابسته نیست. این ایمانهای ابوذری که از ایمانها به خاطر این است که لنگرگاهی توه و استقراری توی دنیا نداره. لم تستقر ارواح و هم فی اجساده هم طرفت عین، حواسش به نقطه دیگه. پر از سخاوت میشه این آدم، به خاطر اینکه مال تو نگاهش یک نوع هدف نیست. مال حتی ممکنه مال داشته باشه، یعنی یک ابیاتی رو مولوی داره اون داستانه تو اون دفتر اول، میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، یه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن، نه پارچه و پول نقد و ترازو و کسب و کار و زن، و این دنیا نیست. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. اگه بهر دین مال رو مال داشته باشی، این رو پیغمبر فرمود نعم مال صالح للرجل صالح، نعم مال صالح خواندش رسول. بعد یه مثال میزنی، مثال فوق العاده مثال خوبیه. میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. میگه این آب و کشتی اینا رو شما نگاه بکن، آبی که بیاد توی کشتی هلاک کشتی است. کشتی به آب احتیاج داره، ولی اگر بیاری توی باطن خودت بیاری بذاری، این هلاک کشتیه. یعنی علاقه به مال و علاقه این بیاری بذاری تو خودت، این هلاک کشتی است. آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب که بیاد پشت کشتی قرار بگیره، این اتفاق موجب حرکت کشتی میشه. لذا با یک مثال زیبا نشون میده که چجوری مالی اگر داخل در حوزه وجودی علاقه های آدم نیاد، چجوری اتفاقا میتونه جلو ببره. این بحث زهد و رغبت به آخرت و بیرغبتی به دنیا و همه اینها کلید واژه مهمیه به مسائل دینی ما و قرآنی ما. خب حالا یه نکته هست و اون است که اگر کسی بخواد بیرغبت باشه در حقیقت به مال و خوردن و استفاده از دنیا و اینها قاعدتا باید بیرغبتانه استفاده کنه. این یه نکته مهمیه که چرا زهد گاهی اوقات در روایات ما یه جوری تبیین شده به نداری میخوره، بلکه به استفاده نکردن میخوره. خاطر این است که واقعا تقریبا نمیشه که کسی مال رو بیاره در حوزه استفاده های خودش، انواع اقسام ماشین ها، انواع اقسام خونه ها، تفریحات، ویلاها و همه اینها، و اون موقع این آدم آدمی باشه که علاقه و رغبت هم نداشته باشه. نه، این آدم رغبت پیدا میکنه. برای همین است که گفتن که نگاه بکنید ببینید ائمه خدا، نگاه بکنید ببینید پیغمبر خدا چجوری استفاده نمی کردن. با این آیه من فعلا این تیکشو دقیقا فعلا امشب رو الان یاد آیه افتادم ببینید در یکی که در سوره مبارکه توبه آیه 86 اونجا میگه که به ازا انزل سورتون میگه ولا تعجب که اموالهم ولا و اولادهم، میگه اموال و اولاد این منافقین شما رو به شگفت نیاره. چرا؟ مگه اینا صاحبان اموال و اولادن؟ بله، اینجوری میشه که اینا چون که کسی هی نگاهش به سمت زمین زیاد باشه نمیتونه با پدیده جهاد کنار بیاد. پدیده جهاد یعنی رها شدن از زمین، یعنی هزینه کرد. کسی که ببینید این کسایی که روحیات منافقینی دارن، اینها در حقیقت چیزن، ما کسایی هستن که ببینید نمیتونن با پدیده جهاد با آمریکا کنار بیان. اینا همه ای سعی میکنن بتوانند بسازند با اینا، با منابع ثروت. اتفاقا تو همین سوره توبه نگاه بکنید جریان منافقی نیست که به دلیل ارتباط با جریان یهود که اینها صاحبان ثروت بودن، اینها هم ثروتمندن، این کارتل های اقتصادی خودشون نقش دارن در سیاست های خارجی، نقش منافقین در سیاست های خارجی. اینها کسایی هستند که اتفاقا به دلیل نگاه دنیویشون نمی با جهاد کنار نمیان. برای همین است که در آیه بعد، آیه 86 میگه و اذا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسولهی استعزنک اولو طول منهم. یه وقتی که یه سورهی نازل بشه، یه فرازی بیاد که آقا ایمان بیارید جهاد بکنید با رسول، میبینی کیا میان اجازه بگیرن که نجنگن؟ استعزنک اولو طول منهم، این اولو طول و صاحبان ثروت، اینا میان میگن که میشه و نجنگیم. و قالو ذرنا نکم مع القاعدین، که خلاصه ما رو ولمون کن بذار ما بشینیم. رضو به ان یکون مع الخوالف، اینا راضی میشن به این که با نشستگان باشن، با تخلف کنندگان باشن. و تو به اعلی قلوب انفهم لا افهم. پس ببینید این چیه؟ این نکته مالداری، کسی که مال داره و اولو طوله در معرض به شدت. من این که واقعا مال رو بده به پشت کشتی، همانطور که گفتیم شما در انبیا هم حتی کسی مثل حضرت سلیمان یک نوع زندگی زاهدانهی برای خودش داشت. تو همون شعره میگه چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. سلیمان خود به خودش میگه من مسکینم. چرا؟ چون که همه رو داده پشت. از این جهته که گاهی اوقات ممکنه طرف نداره ولی حب جما داره. تحبون المال حبا جما، یک حب داره، نه مال داره، مالا جما نداره، حب جما داره. خیلی زیاد دوست داره دنیا رو. دنیای هر کسی هم با هر کسی متفاوته. این نکته رو تا حال داشته باشیم تو انشالله جلسه بعد. یه مدام طولانی شد، گفتن که فرمایشون رو واقعا ممنون سوال بنده کردن بودید که به چه شکل باید قرآن بکنه مطالعه کنیم همزمان حفظ رو انجام بدیم. خب ببینید یه توصیه کلیه که شما بدون تقریبا همراه در این قضیه جزو کارهای بسیار سخته برنامه های طولانی داشتن. ببینید یک برنامه ای رو به صورت طولانی خودتون تکی بخواید ببرید جلو برای همه سخته. باید مدتی شما چه کار بکنید، مدتی باید با کسی همراه بشید و ما اونجا میشه برنامه داد. فعلا بریم دیگه، برسیم به نمازمون، اون موقع بعدا ادامه میدیم. صلی الله علیه و سلم. من نوره.